بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در دومین مبحث از سه مبحث این فصل بود. در این مبحث دوم گفتیم که هیچ سببی نمیتونه باعث فساد نفس بشه، یعنی نفس فاسد شدنی نیست بلکه ابدی است اگرچه ازلی نیست. در بیان این مطلب ایشون ابتدا فرمودن که نفس قوه فساد نداره و چیزی که قوه فساد نداره فاسد شدنی نیست. فرمودن که هر چه که میخواد فاسد بشه در حینی که باقیه و وجود داره باید قوه فساد رو هم داشته باشه و اگر قوه فساد رو نداشته باشه فاسد نمیشه. بعد وارد مطلب شدن به صورت کلی و بیان کردن که چیزی که فاسد شدنی باشه هم قوه فساد داره هم فعلیت بقا داره و به بیانی که گذشت چون قوه فساد داره و فعلیت بقا واجد قوه بقا و فعلیت بقا میشه. پس هر چیزی که فاسد شدنی هست هم دارای قوه بقائه هم دارای فعلیت بقائه، ولی بقا قوه بقا و فعلیت بقا در یک جا جمع نمیشن زیرا که با هم سازگار نیستند، یکی باطل کننده دیگری است. به این جهت اگر چیزی واجد قوه بقا و فعلیت بقا باشه حتما باید مرکب از دو جزء باشه که یک جزءش فعلیت بقا رو به عهده بگیره و یک جزءش هم حامل قوه بقا باشه و این دو جزء عبارتند از ماده و صورت. یعنی هر شیء فاسد شدنی به خاطر داشتن قوه بقا و فعلیت بقا مشتمل بر دو شیء میشه، یکی به نام ماده که حامل قوه بقائه و یکی به نام صورت که متعهد فعلیت بقائه. نتیجه این بحث این شد که هرچه که فاسد شدنی است مرکب است از ماده و صورت. این قضیه رو که نتیجه مبحث گذشته است ما عکس نقیض میکنیم. میدونید که موجبه کلیه در عکس نقیض به نفسها عکس میشه، پس عکس نقیضمون این میشه. اصلمون این بود که هر چه که فاسد شدنی است مرکب است از ماده و صورت. عکس نقیض این میشه که هر چه که مرکب نیست از ماده و صورت یعنی بسیطه فاسد شدنی نیست. این عکس نقیض رو کبرای یک قیاس قرار میدیم به این شکل که نفس بسیط است، مرکب از ماده و صورت نیست و هرچه که بسیط باشد یعنی مرکب از ماده و صورت نباشد فاسد شدنی نیست، پس نفس فاسد شدنی نیست. به اینجا که رسیدیم نتیجه رو که میخواستیم گرفتیم، ولی این در صورتی است که قبول بکنیم نفس بسیطه. اگر فرض کردیم که نفس بسیطه این صغرا کبرا به ما نتیجه فاسد نشدن نفس رو میده. اما اگر کسی قبول نکرد بساطت نفس رو، اصرار کرد بر ترکب نفس، گفت نفس مرکب است از ماده و صورت، گفتیم فلننظر، باید ببینیم که وضع چی میشه. بحث رو میبریم رو ماده همین مرکب. میگیم اگر این ماده رو بسیط ندونستید، گفتید که این ماده هم مرکب از صورت و ماده دیگری است و نتیجتاً باز فساد در این ماده راه پیدا میکنه، ما نقل کلام میکنیم در ماده‌ای که سازنده این ماده است و باز در اون ماده هم همین حرف رو شما خواهید زد، بالاخره ادامه پیدا میکنه برای هر ماده‌ای قبل خودش هست و نتیجتاً تسلسل پیش میاد که گفتیم این فرض باطل میشه. پس ناچاریم که در یه ماده متوقف بشیم و بگیم این ماده دیگه تحلیل نمیره، تحلیل نمیشه به ماده و صورت، یعنی بسیطه. ما همون ماده رو میگیم نفس. پس بازم ثابت میشه که نفس بسیطه. نتیجه گرفتیم که یا نفس بسیطه یا این که اگر هم مرکب باشه، مرکب تحلیل میره به بسیط، اون بسیط باز نفسه. علا ای حال نفس شد بسیط، و اگر بسیط بشه به قیاسی که قبلا تشکیل دادیم فاسد نشدنش نتیجه گرفته میشه. به اینجا که رسیدیم یک قاعده کلی رو استفاده کردیم. این خلاصه که میگم مفیده، هم برای جلسه گذشته هم برای این جلسه که الان میخوام وارد شیم. به اینجا که رسیدیم یک قاعده کلی نتیجه گرفتیم، و اون قاعده کلی این بود که هرچه که بسیط است یا اصل المرکب و سنخ المرکب است، یعنی ولو بسیط نیست، یعنی شی خودش بسیط نیست ولی اصلش و سنخش بسیطه، هرچی که بسیط است یا هرچی که اصل المرکب و سنخ المرکب فاسد شدنی نیست، زیرا که همچین چیزی ها مجمع قوه فساد و فعلیت بقا نیست، و چنین چیزی یا قوه فساد تنها رو داره یا فعلیت بقا تنها رو داره. اگر فعلیت بقا رو داشت قوه فساد رو نمیتونه داشته باشه. نفس هم این چنینه، فعلیت بقا رو داره پس قوه فساد رو نمیتونه داشته باشه. این نتیجه رو باز در این بحث استطرادی گرفتیم که نفس قوه فساد نداره، به خاطر اینکه مجمع، به خاطر اینکه مرکب نیست تا بتونه مجمع قوه فساد و فعلیت بقا باشه، بلکه یا بسیط است یا اصل المرکب است. علی ای حال بسیطه. اگر بسیط شد واجد و مجمع دو چیز نیست، بلکه یا فعلیت البقا داره یا قوت الفساد داره، ولی میدونیم فعلیت البقا داره پس قوت الفساد نداره. چیزی که بسیط باشه اگر فعلیت بقا داشته باشه قوه فساد نداره. نفس هم فعلیت بقا داره پس قوه فساد نداره. دیدید که قیاس استثنایی است که با وضع مقدم وضع تالی رو نتیجه میده، ولی هنوز نتیجه‌مون کامل نشده. تا اینجا ما نتیجه گرفتیم که نفس حامل قوه فساد نیست. نتیجه آخری که مبحث دوم رو اثبات میکنه آخر بحث گرفته میشه که اگر نفس حامل قوه فساد نیست پس فاسد شدنی نیست، و این آخرین نتیجه است که ما میخوایم بگیریم. قبل از اینکه به نتیجه آخر برسیم، ایشون بحث رو از نفس به طرف کائنات سوق داده. گفتن نفس قوه فساد نداره، اما کائنات رو باید ببینیم قوه فساد دارن یا ندارن. بحث رو بردن روی کائنات. قبل از اینکه ما وارد بحث در کائنات بشیم، یک مطلب رو به عنوان جمله معترضه ذکر میکنم که با توجه به این مطلب متوجه میشید که در عبارت مصنف هیچ تشویشی نیست و تمام عبارت سر راسته. مصنف چهار جور تعبیر داره. یکی این که چیزی که قوه فساد ندارد فاسد شدنی نیست. دوم، چیزی که قوه فساد و فعلیت بقا ندارد، یعنی مجمع قوه فساد و فعلیت بقا نیست، فاسد شدنی نیست. سوم، چیزی که مجمع قوه بقا و فعلیت بقا نیست، فاسد شدنی نیست. چهارم، چیزی که مجمع قوه فساد و قوه بقا نیست، فاسد شدنی نیست. که همه اینها مفهومشون این میشه، که اولی مفهومش این میشه اگر چیزی قوه فساد داشت فاسد میشه. دوم، اگر چیزی مجمع قوه فساد و فعلیت بقا بود فاسد میشه. سوم، اگر چیزی مجمع قوه بقا و فعلیت بقا بود فاسد میشه. چهارم، اگر چیزی مجمع قوه فساد و قوه بقا بود فاسد میشه. این چهار تا عبارت همه قریب به همند. رضا گاهی مصنف قوه فساد رو مطرح میکنه، گاهی قوه فساد و قوه بقا رو مطرح میکنه. اینا اختلالی در عبارت نیست، چون همه یه مطلب رو افاده میکنن، فرقی نمیکنه. الان که ما میخوایم وارد بحث بشیم در مورد کائنات، میخوام ببینیم قوه فساد دارن یا ندارن. بعد در ضمن میگه پس نتیجه میگیریم که مرکب مجمع قوه فساد و قوه بقا نیست. هم میتونید بگید بحث در اینه که آیا کائنات فاسده مجمعن یا مجمع نیستن، هم میتونید بگید بحث در اینه که آیا کائنات فاسده قوه فساد دارن یا ندارن. همه اینا رو بگید فرق نه، هر کدوم از اینا رو بگید فرق نمی کنه. پس ما الان بیانی که می کنیم، اگر در بیانمون گاهی اسم مجمع بردیم گاهی اسم قوه فساد بردیم، تفاوتی در تعبیر نیست. این جمله معترضه بود. حالا وارد بحث میشیم. در مورد کائنات فاسده عرض شد که کائن همیشه فاسده، کائنی نداریم که فاسد نباشه. کائن یه مدتی کون داره، وجود داره، بقا داره، بعد فاسد میشه، تموم میشه. بنابراین قید علتی تفسد که در عبارت مصنف آمده قید توضیحی است، قید احترازی نیست. یعنی کائنی نداریم که فاسد نشه. بعد گفتیم که در مورد کائنات سه بحث ما داریم. کائنات تماما مرکبند از ماده و صورت، پس دو جزء اصلی دارن که عبارت است از ماده و صورت. یک هیئت اجتماعی دارن که اسمشو ایشون میذاره معنایی که باعث توحد این دوتا شده، باعث وحدت این دوتا شده، معنایی که به وسیله اون معنا مرکب میشه واحد. پس در هر مرکبی ما سه چیز داریم، یکی ماده، یکی صورت، یکی معنایی که این ماده و صورت رو چنان با هم متحد کرده و جمع کرده که اینها یکی کرده. خب پس ما باید سه بحث کنیم. یکی این که در اون معنایی که المرکب به اون معنا واحد میشه آیا فساد هست یا نیست، قوه فساد در او هست یا نیست. دوم این که در ماده قوه فساد هست یا نیست. سوم این که در صورت قوه فساد هست یا نیست. البته بحث در ماده و بحث در صورت از بحث قبلیمون و از کبرای کلی که قبلا گفتیم مشخص شده، چون قبلا گفتیم هرچه که بسیط باشه یا اصل مرکب باشه و سنخ مرکب باشه حامل قوه فساد نیست. خب ماده و صورت هم اصل المرکبن، پس حامل قوه فساد نیستن. اینا رو توضیح دادیم قبلا، ولی بهتر و مفصلتر میخوام بحث کنم. در جلسه گذشته گفتیم اون معنایی که المرکب بهی واحدون، اون معنا حامل قوه فساد نیست و به تعبیر خود ایشون مجمع قوه فساد و قوه بقا نیست. این دوتا قوه در اون جمع نیستند، به بیانی که در جلسه گذشته گذشت. چون اون چه که حامل قوه است و حامل استعداده، بعد از به فعلیت رسیدن این استعداد نباید از بین بره، باید باقی باشه. در حالی که اون معنایی که به هل مرکب واحدون، اون معنا بعد از به فعلیت رسیدن فساد از بین میره. بعد از اینکه قوه فساد به فعلیت میرسه اون معنا از بین میره، یه مرکب و مرکب نیست. پس معلوم میشه که این مرکب حامل قوه فساد نیست، حامل قوه بقا هم نیست. چون حامل قوه بقا اگر بخواد بشه دیگه فعلیت بقا رو نداره. خود این مرکب الان فعلیت بقا داره، اگر بخواد قوه بقا هم داشته باشه دو تا متنافی به هم جمع میشن، فعلیت بقایی که باطل کننده قوه بقا با خود قوه بقا جمع میشه و این شدنی نیست. پس این مرکب نمیتونه حامل قوه بقا باشه زیرا که فعلیت بقا داره، نمیتونه حامل قوه فساد باشه زیرا چیزی که حامل قوه است بعد از به فعلیت رسیدن این قوه از بین نمیره. این مرکب اگر حامل قوه فساد باشه، بعد از به فعلیت رسیدن این قوه فساد یعنی فساد خود مرکب از بین میره، مرکب فاسد میشه. پس نمیتونه خود مرکب حامل قوه فساد خودش هم باشه. اون وقت ناچار شدیم که حامل قوه فساد و قوه بقای این مرکب رو مادهش قرار بدیم. پس از بحث گذاشتمون به این نتیجه رسیدیم که خود مرکبی که اون معنایی که مرکب رو واحد میکنه، اون معنا نمیتونه مجمع قوه فساد و قوه بقا باشه. مجمع قوه فساد و بقا ماده است، که ماده همین مرکب قوه بقا و قوه فساد صورت این مرکب رو هم میکنه، نه اینکه قوه بقا و قوه فساد خودش رو هم کنه. ماده قوه فساد و بقا خودش رو هم نکرده، ماده قوه بقا و قوه فساد صورتش رو هم کرده. این نتیجه بود که از بحث قبل گرفتیم و فهمیدیم که عامل فساد مرکب اون معنایی که به هل مرکب و واحدون نیست. عامل فساد بعدن روشن میشه و الان هم در ضمن بحث معلوم شد که اون ماده است، اون ماده‌ای که حامل قوه فساد این صورت شده، اون عامل فساد میشه. از اینجا میخوام نتیجه بگیریم که هر چی که ماده داره فساد توش میاد، و بعد عکس نقیضش کنیم که هر چی که بعد میخوام مفهومش رو بگیریم که چیزی که ماده نداره فاسد شدنی نیست، که نفسن از همین قبیله. میبینید که بحثی رو بحثمون چطوری میخوام پیش ببریم. حالا بعد وارد دومین قسمت از بحث میشیم که بحث در ماده است. تا اینجا رو که گفتم در جلسه گذشته مختصرا گفتم یا مفصلا، الان با این تفصیلی که داده شد جمع شد، مطالب گذشته هم جمع شد، مطالب آینده هم ارتباط به گذشته پیدا کرد. حالا وارد بحث این جلسه میشیم. ماده رو ببینیم، میتونه مجمع قوه بقا و قوه فساد باشه، یا به عبارت دیگه میتونه حامل قوه فساد خودش باشه یا نه. ابتداییشون بحث در قوه بقا ماده میکنن، بعد بحث در قوه فساد ماده میکنن، خود ماده، نه اینکه ماده بخواد حامل قوه فساد صورت باشه. اون میشه بعدن میگیم، میخوام ببینیم ماده میتونه حامل قوه فساد خودش باشه یا نه، ماده میتونه حامل قوه بقاء خودش باشه یا نه، میتونه قوه بقاء صورت و قوه فساد صورت رو هم کنه. اون بحثی که قبلا گفتیم و بعدن هم میشه، اما میتونه قوه بقاء خودش رو و قوه فساد خودش رو هم کنه یا نه، این بحث ماست. ایشون میگه که در الان بیان شد که اصل مرکب و سنخ مرکب نمیتونه مجمع قوه بقا و فساد باشه، و ماده هم اصل مرکب و سنخ مرکب پس نمیتونه مجمع قوه بقا و فساد باشه، منتها قوه بقا و فساد خودش. در مورد قوه بقا دو قوله که آیا ماده قوه بقا داره یا نداره. گروهی گفتن قوه بقا داره، گروهی گفتن قوه بقا نداره. اون کسانی که گفتن قوه بقا نداره استدلال کردن، استدلالشون اینه که حامل قوه هر چیزی ماده است، به بیانی که در جای خودش شده. اگر این ماده قوه بقا داشته باشه، حامل قوه خودش باید مادهش باشه. فیلزم ان یکون للماده مادتون، این ماده باید ماده دیگری داشته باشه، ماده سابقه بر خودش داشته باشه، که اون ماده سابق حامل قوه این بشه، اون قوه به استعداد برسه، این ماده دوم متولد بشه. نقل کلام میکنیم در اون ماده سابقه. ماده سابقه آیا قوه بقا داره یا نه؟ اگر قوه بقا داره که خودش نمیتونه حامل قوه بقا خودش باشه، ناچار باید ماده سابقه بر خودش داشته باشه، یعنی ماده اسبق داشته باشیم که ماده سومیه. نقل کلام در اون میکنیم و هاکذا. فیت سلسل یلزم ان یکون للماده ماده و للماده الاخرى ماده اخرى و هاکذا، آخرم به نتیجه نمیرسیم. پس این باطله. علت این بطلان این شد که ما برای ماده قوه بقا فرض کردیم، برای اینکه گرفتار این محضور تسلسل نشیم برای ماده قوه بقا فرض نمی کنیم. یعنی میگیم ماده قوه بقا نداره، ماده باقیست به ذاتها، نه به قوتن که ماده رو مستعد للبقا بکنه. استعداد البقا برای ماده نیست، ماده فعلیت البقا داره، ذاتن باقیست، به قوه باقی نیست. این رو گروهی گفتن. گروه دیگه این حرف قبول نکردن، گفتن ماده باقیست به قوت بقا، به استعداد بقا. حالا البته ما کار نداریم که حق با کدوم یکی از این دوتاست، و استدلال اینها رو در اینجا مطرح نمی کنیم. فقط اشاره کردیم که در مورد قوه بقا ماده دو قوله، بعضی گفتن حامل قوه بقا هست و قوه بقا داره، بعضی گفتن قوه بقا نداره. ولی درباره قوه فساد ماده اختلافی نیست. هر دو گروه قائلن که ماده قوه فساد خودش رو نداره، ماده باقی است ابدا، فاسد شدنی نیست. اصل المرکب، سنخ المرکب، سنخ المرکب فاسد شدنی نیست. خب پس قرار پس اینطور شد که ماده حامل قوه فساد نیست. حالا بنابر قولی قوه بقا داره، بنابر قولی نداره. علا ای حال مجمع قوه بقا و فساد نشد، چون قوه فساد نداره. حالا چه قوه بقا داشته باشه چه نداشته باشه، چون قوه فساد نداره پس مجمع قوه بقا و فساد نیست. این از یه طرف. از یه طرف قوه فساد رو نداره، چون اصل بحث ما اینه که ببینیم چه چیزی قوه فساد داره چه چیزی نداره، چون بحثمون داریم که ببینیم چه چیزایی فاسد میشه. پس ماده فاسد شده این نیست چون قوه فساد نداره. بله قوه فساد رو حل میکنه، منتها فساد لشه این آخر، مال خودش. فساد خودش رو حل نمیکنه، فساد شی آخر رو حل میکنه. پس در مورد ماده ما از بحث فارغ شدیم و معلوم شد که ماده مجمع قوه فساد و بقا نیست، یا به عبارت دیگه ماده قوه فساد خودش رو نداره، اگرچه قوه فساد چیزی دیگری رو داره. البته اینم من باید اول توضیح میدادم که منظور از ماده در اینجا هیولا، ماده اولا یعنی هیولاست، نه ماده ثانیه. ماده ثانیه خودش مرکبه، باز همین مباحث درش هست. ماده ثانیه مثلا چوب، جسم. این چوب که جسمه، ماده ثانیه میشه برای صندلی، برای تخت، برای میز. اما خود همین چوب که ماده است، خودش مرکب از هیولا و صورته. باز همین بحثی که ما در مرکب داریم، در ماده او هم جاریه. ما این رو منظور نداریم. منظور ما از ماده، ماده ثانیه نیست، ماده اولا یعنی هیولاست. اونه که ابدیه، اونه که باقیست به قولی لا بالقوه بل بذاتها، و باقیست به قولی بالقوه، و در هر دو قول حامل قوه فساد خودش نیست. و اما الماده فاما ان تكون باقیتا لا بقوه تستعد بها للبقا. ماده در مورد بقایش دو قوله، یا اینکه باقیست اما نه به قوهی که تستعد به اون قوه للبقا، یعنی استعداد بقا نداره، بلکه باقیست به ذات، نه از باب اینکه استعداد بقا داشته باشه، بلکه فعلا باقیست تا آخرم باقیست. کما یظن قومون، چنانچه قومی اینطور گمان میکنن به دلیلی که بیان شد. و اما ان تکون باقیتن به قوتن به ها تبقا، یا اینکه این ماده باقی است به وسیله قوه که به اون قوه تبقا باقی میمونه. علی ای حال در مورد قوه بقا دو قوله، بعضیا اثباتش کردن برای ماده، بعضیا نفیش کردن از ماده. ما فعلا در این باره بحث نداریم که حق با کدومشونه. بحث ما اون لنگر بحث ما در این قسمت دومه. و لیس لها قوه ان تفسد، بنابر هر دو قول. این لیس لها به قول دوم تنها نمیخوره، بنابر هر دو قول، بنابر هر دو قول لیس للماده قوت الفساد، ماده قوه فساد نداره، فساد خودش رو. بل قوت ان تفسد لشیء آخر، لشیء آخر یحدث فیها. قوه ان تفسد مال خود ماده نیست، بلکه لشیء آخر است، یعنی لصورت است، لشیء آخر است که یحدث اون شیء آخر فیها، یعنی در این ماده. پس قوه فساد در ماده هست، اما نه لنفس الماده، بل لشیء آخری که اون شیء آخر در ماده حادث میشه، که منظور صورته یا مثلا عارضه. عوارض هم قوه فسادشون در موضوعاتشونه، در معروضاتشونه. صورت هم قوه فسادش در ماده شه. پس ماده میتونه حامل قوه فساد چیزی دیگه باشه، اما حامل قوه فساد خودش نیست. در نسخه ما شیء آخر داره، نسخ دیگر شفا هم ظاهرا همینه، ولی در نجات داره لشیء آخر، و نسخه نجات پسندیده است. نسخه شفا معنا نمیشه، یعنی معنا درستی به ذهن نمیده. پس ما همون نسخه نجات رو انتخاب میکنیم، اگرچه در نسخه پاورقی ما هیچ کدوم لشیء نداره، در نسخه تهران هم شیئونه، اما ما به خاطر نسخه نجات این رو عوض میکنیم، میگیم لشه یه ناخر. تموم شد. نه نمیرسونه. اگر بگیم قوه فساد چیزی دیگریست که این قوه فساد حادث میشه در اون ماده، این چیزی دیگر حادث میشه در اون ماده، معناش اینه که ماده حامل قوه فساد میشه دیگه. بحثم نیست که این قوه فساد مال چیز دیگه است. اگه لشیئن بگیم، معناش این میشه که این قوه فساد مال چیز دیگه است. اما اگه لشیئن نگیم، معناش اینه که این قوه فساد مال ماده است، اما چیزی دیگری است غیر از قوه بقا، چیزی دیگری است که حادث میشه این چیز دیگه در ماده. خلاف منظور رو میفهمونه. منظور اینه که مصنف میخواد بگه قوه فساد ماده در خودش نیست، اصلا قوه فساد نداره ماده، قوه فساد رو که داره مال چیز دیگه است. پس لشه این حتما باید باشه. اما بحث سوممون که بحث در اون جزء دیگر مرکب هست، یعنی بساط. بساط رو تفسیر میکنیم به صور و اعراض هر دو، هم صور هم اعراض. ایشون میگه صور و اعراض فاسد میشند، اما قوه فسادشون رو خودشون حمل نمی کنند، به همون بیانی که گفته شد. چون اگر بخوان قوه فساد رو خودشون حمل کنن، وقتی این قوه فساد به فعلیت میرسه خودشون نباید باطل بشن، خودشون نباید فاسد بشن، چون حامل قوه فساد، حامل هر قوهی بعد از به فعلیت رسیدن قوه فاسد نمیشه. در حالی که اگر حامل قوه فساد خود این صور و اعراض باشن، با به فعلیت رسیدن این قوه، اون حامل فساد که این صور و اعراض باشن فاسد میشن. از خودشون نمیتونن حامل قوه خودشون باشن، قوه فساد خودشون باشن، بلکه حامل قوه فساد اینها چیزی دیگری است. حامل قوه فساد صورت ماده است، حامل قوه فساد عرض موضوعشه. والبساط التي في الماده فان قوه فسادها في جوهر الماده لا في جوهرها. بساطی که در ماده هستن، آخه دو جور بساط داریم دیگه، بساطی داریم که در ماده نیستن، مثل عقول، مثل نفوس، که این اصلا قوه فساد ندارن، چون ماده ندارن قوه فساد ندارن، نه خودشون قوه فساد دارن، نه چیزی دارن که هم کنه قوه فساد اینا رو. اما بساطی که در ماده مثل صور و اعراض، اینا قوه فساد دارن، اما قوه فسادشون خودشون حمله میکنن، مادهشون هم میکنن. و بساطی که در ماده، فإن قوت فسادها فی جوهر الماده لا فی جوهرها، قوه فساد اینها در جوهر ماده است نه در جوهر خودشون. تموم شد. پس ما به کائنات هم رسیدگی کردیم، کائنات که تفسد رسیدگی کردیم و نتیجه گرفتیم که اونجا که فساد هست ماده هست، هر چی که فاسد میشه قوه فساد داره و حامل قوه فسادش ماده شه. خود ماده چون ماده نداشت قوه فساد نداشت، اما صورت ماده داشت قوه فساد داشت، مرکب ماده داشت قوه فساد داشت. پس هر جا ماده آمد فساد میاد. ببینید میخوام نتیجه بگیریم، هر جا ماده باشه فساد هست، پس هر جا ماده نباشه فساد نیست. در نفس هم ماده نیست پس فساد نیست. اما قبل از اینکه باز نتیجه نهایی بحث رو بگیریم، اشاره میکنیم به برهانی که ثابت میکنه کل کائنین فاسدون را، کل کائنین فاسدون را. میخوام بیان کنیم که این برهان مزاحم مدعای ما نیست. ما گفتیم هرچی ماده داره فاسد میشه، اما این عبارت میگه کل کائنین فاسد. این عبارت که از استدلالی که گفته میشه نتیجه گرفته میشه، این عبارت مزاحم مدعای ما نیست، این مطلب مزاحم مدعای ما نیست. چرا؟ به خاطر اینکه دلیلی که ثابت میکنه که کل کائن فاسدون، این دلیل مبتنی است بر جای، بر صورتی که ماده باشه. یعنی اصلا فرض دلیل جایی است که ماده وجود داره و صورتی وجود داره، اونجا دلیل مطرح شده. پس این کبرای کلی هم که بگه کل کائن فاسد، فساد رو از محدوده ماده بیرون نمیبره. اینطور نیست که جایی باشه ماده نباشه و فساد بیاد. بازم این دلیل با بیانی که الان ذکر میشه در همون محدوده ماده است، یعنی هر جا که ماده هست باز این دلیل پیاده میشه. بیان دلیل اینه که شیئی رو فرض میکنیم که مرکب باشه از ماده و صورت، مثلا آب که هم ماده اولا داره هم صورت مایی داره. میگیم که صورت مایی همونطور که الان بیان شد، هر صورتی فاقد قوه بقا و قوه فساده، پس قوه بقا و فساد در صورت نیست. اما در ماده هم قوه بقا هست هم قوه فساد هست، قوه بقا صورت، قوه فساد صورت، هر دو در ماده هست. پس ماده این آب حامل قوه بقا و حامل قوه فساده. این آب رو حرارت میدیم، خوب دقت کنید مطالب رو، این آب رو حرارت میدیم. الان که این آب صورت مایی رو داره، در مادهش دو قوه موجوده. الان که صورت مایی بالفعل موجوده، در ماده دو قوه موجوده، یکی قوه بقا که وقتی هست فعلیت بقاء صورت هم هست. یکی قوه فساد که وقتی این قوه از بین رفت یعنی تبدیل به فعلیت شد، صورت از بین میره. حالا روشن بیان میکنم، روشن میشه. وقتی ما این آب رو حرارت میدیم، قوه بقا رو به ضعف میره، استعداد بقا بالاخره باطل میشه. تا باطل شد صورت آبی محو میشه و صورت هوایی به جاش میشینه. پس فساد آمد با تمام شدن قوه بقا. با تمام شدن قوه بقا فساد آمد. قوه فساد هم با فاسد شدن صورت، قوه فساد هم به فعلیت رسید، پس باطل شد. یعنی قوه بقا تموم شد، قوه فساد هم تموم شد. دقت کنیم در این مثال که وقتی که قوه فساد و قوه بقا تموم میشند، صورت هم باطل میشه و فاسد میشه. یا هرگاه که صورت فاسد میشه، قوه بقا و قوه فساد تموم شدند. از هر دو طرف بگید درسته، قوه فساد و بقا تموم میشن، صورت فاسد میشه، یا بگید هر وقت صورت فاسد شد میفهمیم که قوه بقا و فساد تموم شده. حالا که این مطلب معلوم شد، استدلال رو توضیح میدیم. مدعا اینه که کل کائنین فاسدان. دلیل اینه که چون هر کائن مشتمل است بر ماده و صورت و ماده حامل قوه بقا و قوه فساد صورته، درست اینجا، و این دو قوه متناهیند، ابدی نیستند، لایتناها نیستند، بالاخره به آخر میرسند. به آخر رسیدن قوه بقا نتیجه میده فساد رو، به آخر رسیدن قوه فساد هم نتیجه میده فساد رو. روشن کردم از در خارج. قوه بقا وقتی به آخر میرسه فساد میاد، قوه فساد هم وقتی به آخر میرسه یعنی به فعلیت میرسه فساد میاد. پس اینطور شد که هر کائنی مشتمل است بر ماده و صورت و هر ماده مشتمل است بر قوه فساد و بقاء صورت و قوه فساد و بقاء صورت متناهیان. با تناهی اینها فساد حاصل میشه، پس کل کائنی که مشتمل است بر این دو قوه متناهی بالاخره فاسد میشه، یعنی کل کائن فاسد. دیدیم نتیجه رو گرفتیم از راه تناهی قوه بقا و قوه بطلان. چون قوه بقا و قوه بطلان متناهیند، قوه بقا تموم میشه، قوه بطلان هم تموم میشه، یعنی به فعلیت تبدیل میشه. این دو قوه که تموم شدن فساد حاصل میشه. پس کل کائنی که مشتمل بر این دو قوه است، به خاطر تناهی این دو قوه کل کائن فاسد خواهد بود. اما توجه کردین که این دلیلی که ما ذکر کردیم مبتنی بر وجود ماده است. جایی که ماده هست این دلیل مجرا داره، جایی که ماده نیست این دلیل جاری نمیشه. پس این برهان هم مزاحم نظر ما نیست و به مدعای ما آسیب نمیرسونه. مدعای ما این بود که هر جا ماده هست فساد هست و خواستیم از اینجا استفاده کنیم که پس هر جا که ماده نیست فساد نیست. دیدید که با این برهان هم به مدعای ما ضرری وارد نشد. هنوز مدعای ما به قوت خودش باقیه. والبرهان الذي يوجب ان كل كائن فاسد من جهه تناهي قوى البقاء والبطلان انما يوجب بما هو كائن من ماده و صورته. برهانی که ایجاب میکند که هر کائن فاسد است، از چه جهت فاسد است؟ از جهت این که قوای بقا و قوای بطلان به نهایت میرسند. اشاره به برهان داره که برهان از خارج تقریبا توضیح دادم. اشاره میکنه که برهان از این ناحیه پیش میاد که قوه بقا و قوه بطلان بالاخره متناهی میشن و تناهی اینها فساد رو به دنبال داره. این برهان انما یوجب فی ما هو کائن من ماده و صورت، موجب میشود که هر کائنی فاسد باشه. اما فی ما هو کائن من ماده و صورت، کائنی باشه که مرکب از ماده و صورت باشه. اونی که مرکب از ماده و صورت نیست، او دیگه فاسد نمیشه. چرا؟ چون برهان درباره او جاری نیست. عبارت نادر قول بقاء و البطلان، نسخ شفا تماما قول بقاء و البطلانه، در حالی که دو قوه، یکی بقا یکی بطلان. اما چون هر شیئی رو که شما توجه کنید مادهش حامل یک قوه بقا و بطلانه، اون شیئ دیگه باز مادهش قابل بقا و بطلان صورت خودشه، اون شیئ ثالث هم هاکذا، وقتی به مجموع اشیا نگاه بکنید می‌بینید که قوای بقا و قوای بطلان در تمام کائنات بیش از دو تا، یعنی به صورت جمع اند. به این مناسبتشون قوال بقا و البطلان گفته، پس به ملاحظه یک کائن نگفته قوال بقا و البطلان، به ملاحظه کائنات گفته که کائنات هر کدوم به تنهایی یک قوه بقا و یک قوه فساد دارن، وقتی جمعشون کنید میشه قوال بقا و البطلان. یا به این مناسبت گفته، یا اگر به مناسبت یک کائن هم گفته باشه منظورش جمع منطقیه که جمع منطقی بر دو تا به بالا اطلاق میشه. در اینجا اگر منظورش یک کائن باشه از قوا جمع منطقی اراده کرده. اما احتیاج این نسخه احتیاج به توجیه داشت، نسخه نجات احتیاج به توجیه نداره. نسخه نجات داره به اون جهت پناهی قوت یل بقاء و البطلان تصمیع آورده، اون دیگه راحت کرده. اگر نسخه نجات رو بگیریم قوتی بخونیم توجیهی لازم نداریم، ولی اگر قوا بخونیم یکی از این توجیهی که ذکر شد لازم. خب این برهان این نمایج و فی ما هو کائن من مادت و صورت که و تکون فی مادتی قوت ان تبقا و قوت ان تفسد معن، یکون فی تکون فی مادتی قوت ان تبقا فیه تلک صورت و قوت ان تفسد هی منها منه معن. ضمیر فیه، ضمیر فیه و ضمیر منه هر دو برمیگرده به مای ماه و کائن من مادت و صورتین، یعنی میشه یه مرکب. حالا در معنا که ذکر میکنن به مرکب برمیگرده، نه و تکون ضمیر مادتین، یعنی همینطور و تکون فی مادته، یعنی تکون فی ماده اون مرکب دو تا قوه، یعنی باید کائن مرکب باشد از ماده و صورت، به صورتی که در ماده اون کائن در ماده اون مرکب دو تا قوه باشه، یکی قوت ان تبقا فیه تلک صورت، قوه این که باقی بماند در اون مرکب این صورت، مثلا در اون آب باقی بمونه صورت آب، اینو میشه قوت البقا. دوم قوت ان تفسد یمن، قوه این که فاسد شود اون صورت، منه از این مرکب، یعنی قوه فساد اون صورت. پس باید این ماده هم حامل قوه بقاء صورت باشه هم حامل قوه فساد اون صورت باشه. معن قید دوتا قوه است، تکون فی مادتی قوت کذا و قوت کذا معن، این دوتا قوه با هم باید در ماده باشن، دو تا قوه هر دو با هم در ماده هستن، پس ماده میشه مجمع دو قوه، یعنی ماده میشه حامل قوه فساد. منظور اصلی ما همینه که بگیم ماده حامل قوه فساده، پس هر جا که فساد هست و قوه فساد هست ماده هست، و هر جا که ماده نیست قوه فساد نیست پس فساد نیست. و نفس هم چنینه، یعنی در نفس ماده نیست پس قوه فساد نیست، یعنی نفس قوه فساد نداره پس اگر قوه فساد نداره فاسد شدنی نیست. این آخرین نتیجه ایست که ما در این بحث تغییرش بودیم و الان بهش رسیدیم. کما قد علیم فقط بانا ازن اما نفس الانسانی لا تفسد، البته که این آخرین نتیجه ایست که ما میخواستیم در این بحث بگیم، نتیجه نهایی مونه که نفس فاسد نمیشه البته، یعنی مبحث دومون با این بیان تمام میشه. و الهذا سقنا کلامنا والله الموفق، تا اینجا تا این بیان ما کلام خودمون رو ادامه دادیم که در اینجا دیگه قطعش میکنیم، اگرچه بیش از این حرف داریم ولی به همینجا ختمش میکنیم. این مبحث دوم بود. مبحث سومی که در این فصل هست که باقی مونده این فصل اینه که تناسخ باطله، نفوس در نفوس تناسخ راه نداره. ابتدا هم توضیح داده میشه که تناسخ بر دو قسمه، تناسخ ملکی و تناسخ ملکوتی. تناسخ در دو قسمه، یکی ملکی یکی ملکوتی. تناسخ ملکی باطله و تناسخ ملکوتی صحیحه. تناسخ ملکی عبارت از اینه که در همین عالم طبیعت نفسی از بدنی مفارقت بکنه و به بدن دیگر تعلق بگیره، نفس از بدن انسانی مفارقت بکنه و به بدن دیگری تعلق بگیره، اعم از این که اون بدن دیگر بدن انسانی باشه یا بدن حیوان باشه یا نبات باشه یا جماد باشه. چون تناسخی ها هر چهارتا رو قائل شدن، گفتن نفس انسانی از بدنش مفارقت میکنه، به یکی از این بدنهای دیگر تعلق میگیره، یا به بدن انسان دیگر، یا به بدن حیوانی، یا به بدن نبات، یا به بدن جماد تعلق میگیره. این تناسخ ملکیست. اگر نفس از بدن انسان مفارقت بکنه و به بدن انسان دیگه تعلق بگیره، اسمشو میذارن تناسخ و نسخ. اگر از بدن انسان مفارقت بکنه به حیوان تعلق بگیره، اسمشو میذارن تناسخ و نسخ با میم. و اگر از بدن انسان مفارقت بکنه و به نبات تعلق بگیره، اسمشو میذارن تفاسخ و فسخ. و اگر از بدن انسان مفارقت بکنه و به جماد تعلق بگیره، اسمشو میذارن تراسخ و رسخ. این هر چهارتا تناسخ ملکیه. قائلین به تناسخ، این مطلب هم لازمه که دونسته بشه، قائلین به تناسخ قائلن به این که نفوس انسانی اگر سعید باشن، از سعدا باشن، بعد از مفارقت از بدن رها میشن، به سمت ملکوت میرن، دو مرتبه به بدنی تعلق نمیگیرن، اینا آزادن. اما اگر شقی باشن، برای اینکه جبران شقاوتشون بشه و عذاب اون شقاوتشون رو بچشن، در این دنیا به بدن دیگری تعلق میگیرن. بستگی داره به درجه شقاوتشون، که اگر درجهش مثلا بیشتر باشه به بدن سختری تعلق میگیرن تا رنج بیشتر بکشن. پس این تناسخ، همونطور که توجه میکنید، بدن رو به قصد رو به زور وادار کردن است به این که این بدن وارد قالب دیگه بشه. خود نفس رو بخشید، نفسی رو به زور وادار میکنن که وارد قالب دیگری بشه. پس تناسخ زورکیه، قصریه، طبیعی نیست. یعنی نفس اگر بخواد به بدنی تعلق بگیره، اگر تعلق تناسخی باشه، به زور و به قصر باید تعلق بگیره تا از این ناحیه جبران اون شقاوتش بشه. این تناسخ ملکیه. در خود انسان هم فرق میکنه، یعنی ممکنه یه دوتا انسان باشن، یکی مقدر برای اینه که رنج بیشتر بکشه، یکی رنج کمتر میشه. اونی که نفس شقی تر بهش افاضه میشه، بهش داده میشه، اونیست که باید رنج بیشتر بکشه. اونی که نفس که شقاوت کمتر داره بهش داده میشه، اونیست که باید رنج کمتر بکشه. چون انسان هم در دنیا رنجایی که میکشن مختلفه، از خود انسان، بدنهای انسان هم میتونه توجیه کننده این تفاوت ها باشه. این تناسخ ملکی بود. ما مدعی هستیم که تناسخ ملکی باطله. هیچ وقت نفسی که از بدن مفارقت کرد در همین عالم طبیعت به بدن دیگر تعلق نمیگیره. قسم دوم تناسخ ملکوتیه. تناسخ ملکوتی رو ما مدعی هستیم که درسته و در لسان شریعت هم دلائلی برش داریم، و اون اینه که ما در این عالم دنیا که هستیم بر اثر کسب علم و عمل بدن اخروی خودمون رو و بدن برزخی خودمون رو میسازیم. با این علمی که تحصیل میکنیم، با این عمل خوب و بدی که انجام میدیم، بدن اخروی خودمون رو میسازیم. اون بدن اخروی ما ساخته شده اعمال ماست، چه اعمال بدنی ما چه اعمال فکری ما. بعد نفس ما که از این بدن مفارقت کرد، به اون بدنی که قبلا ساخته شده تعلق میگیره. اون بدن گاهی خوبه، نفس در اون حال راحته. گاهی بدن موزی است و بده، نفس در اون حال ناراحته. پس بدن به خود ما میسازیم، اما نه در این عالم، بلکه در عالم ملکوت. وقت نفس ما از این عالم طبیعت و عالم ملک منتقل میشه به عالم ملکوت و در عالم ملکوت به اون بدنی که از پیش ساخته این تعلق میگیره. این تناسخ، تناسخ ملکوتی است و تناسخ ملکوتی رو روایات هم اثبات میکنن. و ما در این فصلی که الان میخوام بحث کنیم، بحثی در تناسخ ملکوتی نداریم. تمام بحثمون در تناسخ ملکیه. میخوام تناسخ ملکی رو باطل کنیم. پس بیانی که الان شروع میکنیم برای ابطال تناسخ ملکی به هر چهار قسمشه، چه نسخ باشه، چه نسخ، چه فسخ، چه رسخ. بیان رو توجه کنید، ابتداعا به طور اجمال بیان میکنم، بعد دلیل ایشون رو جدا جدا و تیکه تیکه بحث میکنم. اصل دلیل رو به طور اجمال ذکر میکنم. اصل دلیل اینه که ما در گذشته گفتیم نفوس تکثرشون به وسیله ابدانه، یعنی اگر ابدانی نباشند نفوس کثیره موجود نمیشن، زیرا این نفوس اختلاف نوعی ندارند، همه شخصند برای یک نوع، پس اختلاف نوعی ندارند. اگر اختلاف نوعی نداشته باشند، اختلافشون حتما باید از ناحیه ماده و بدن بیاد. اگر بدن موجود نباشه اختلاف در نفوس نیست، و اگر اختلاف نباشه تکثر نیست. پس تکثر همیشه معلول ابدان مختلف است، تکثر نفوس معلول ابدان مختلف است. بنابراین بدن وقتی مزاج صالح رو پیدا کرد، تقاضا میکنه نفس رو، و وقتی تقاضا کرد نفس رو، چون از جانب مبادی عالی بخلی نیست، واجب است که این نفس تقاضا شده به این بدن متقاضی افاضه بشه. پس هر بدنی وقتی به حد نصاب رسید، بل وجود و بل لزوم و به ضرورت بدون تخلف نفس رو میگیره. این به ضرورت و بل لزوم نفس رو میگیره، این احتیاج به استدلال داره، اینو بعدا بیان میکنم. و اینطور هم نیست که بدن نفس رو بگیره بدن دیگر نفس نگیره، بلکه این قاعده که گفتیم کلیت داره و هیچ جا استثنا نداره. اینم یه مطلبی سی باید اثبات بشه. پس در این دلیل که داریم خلاصش رو ذکر میکنیم، دو مطلب الان موند که باید اثبات بشه. یکی این که واجب است هر بدنی که تقاضای نفس کرد، واجب است که نفسش افاضه بشه، تخلف بردار نیست. یکی دیگه این که این کلیت داره، اینطور نیست که این بدن که به حد نصاب رسید نفس بهش داده بشه، بدن دیگه نفس بهش داده نشه. این دوتا رو بعدا باید مطرح کنیم. الان اینطور از این دو مطلبی که فعلا مفروغ الان فرضشون کردیم، اینطور نتیجه میگیریم که هر بدنی وقتی به صلاح رسید، وقتی به حد نصاب رسید، بالوجود نفس طبیعی به او افاضه میشه. نفس طبیعی یعنی نفسی که مورد تقاضای خودشه، بدون زور، بدون قصد. پس هر بدنی نفسی رو واجب میشه. شما که تناسخی هستید میگید این نفسی که از این بدن مفارقت کرد قصرن و به طور زور به این بدن داده میشه. میگیم این بدن خودش طبیعتا نفس خودش رو داشت، نفس دومی هم به زور به او داده میشه. یلزم ان یکون لبدن واحد نفسان، یک بدن باید دو نفس داشته باشه، و این محضور داره به بیانی که ذکر میکنیم. توجه کنید که استدلال چی شد. استدلال این بود که هر بدنی مستحق نفس طبیعی است، به بیانی که ذکر میشه و بیانی که قبلا هم گفته شد. پس هر بدنی نفس طبیعی خودش رو میگیره، هیچ بدنی بی نفس نیست. یعنی نه از ناحیه بدن وقتی به حد نصاب میرسه نقصی هست که نفس بهش افاضه نشه، نه از جانب فاعل که مبادی عالیه هست بخلی هست که نفس افاضه نشه. بنابراین از هر دو طرف به ضرورت و بل وجود نفس میاد. پس هر بدنی بل وجود نفس رو میگیره، نفس طبیعی رو. حالا اگر تناسخ درست باشه، لازم میاد که نفس دیگری که نفس طبیعی نیست قصرن و به طور زور به این بدنی که واجد نفس طبیعی خودشه تعلق بگیره، و این بدن دارای دو نفس بشه. یلزم ان یکون لبعض الابدان نفسان. همه بدن ها که تناسخ پیدا نمی کنن. بعضی از بدن ها تناسخ پیدا می کنن. همون بعضی بدن ها که تناسخ پیدا می کنن دو نفسه می شن، و دو نفسه محضور داره به بیانی که در آخر فصل گفته می شه. دلیل کلش اینه. اما اون دو مطلبی که باید اثبات بشه اون رو الان توضیح میدم. این بحث تناسخ در صفحه 312 شرح منظومه و در مباحث جلد 2 صفحه 397 و اسفار جلد 9 از اولین فصلش شروع میشه، که البته این دلیلی که ما میخونیم در صفحه 9 اسفار آمده، صفحه 9 از جلد 9 آمده. در نجات هم تقریبا همین عبارات نقل شده، ظاهرا تفاوتی با این عبارات نداره. وقد اوزهنا ورود در مبحث سوم از مباحث فصل یعنی ابطال تناسخ است. قد اوزهنا که انفس انما حدثت و تکسرت مع تحیع من الابدان. قبلا در صفحه 198 از خط نهم به بعد که بحث در حدوث نفس انسانی بود توضیح دادیم که نفوس انما حدثت و تکسرت مع تحیع من الابدان، نفوس حادث میشن و تکسر پیدا میکنن در صورتی که بدنها آماده باشن، یعنی بدن صالح وجود گرفته باشه. وقتی بدن صالح وجود گرفت نفس هم به او افاضه میشه. علا انه یعنی به این نحوه، علا انه یعنی به این نحوه، نه تحقیق ولی نست، تحقیق ولی نست معنی نکنید که جدا بشه از قبل، جدا از قبل نیست، مرتبط به قبل، مختار بی خود گذاشته. تحیع از ابدان پیدا می شود و نفس حادث میشه و متکثر میشه. چگونه؟ به این نحو که تحیع الابدان یوجب ان یفیز وجود النفس لها من العلل المفارقه. تحیع ابدان باعث میشود که فائز شود وجود نفس للابدان از ناحیه علل مفارقه، از ناحیه علل مفارقه نفس به ابدان افاضه بشه. و ظهر من ذلک ان هذا لا یکون علی سبیل الاتفاق بل والبخت. ظاهر شد از مطالبی که قبلا گفتیم، که گفتیم واجب است با تحیع بدن که نفس افاضه بشه، روشن شد که ان هذا یعنی فیضان نفس برای بدن متحیه لا یکون علی سبیل الاتفاق والبخت، به صورت اتفاق و بخت نیست بلکه به صورت وجوب و لزوم و ضرورته. این حتی یکون تفسیر سبیل البخت والاتفاقه، که اگر بخت و اتفاق بخواد باشه چطوری میشه. حتی یکون وجود النفس، وجود النفس الحادثه لیس الاستحقاق هذا المزاج نفسا حادثتا مدبرتا ولكن قد كان وجدت نفس و اتفق ان وجد معها بدن فتعلق بها. تا اینجا که خوندم تفسیر سبیل البخت و الاتفاق، بخت و اتفاق چطوری است؟ به این صورت است که یکون وجود النفس الحادثه، وجود نفس حادثه نه به خاطر استحقاق این مزاج است نفس حادثه مدبر را. اگر نفس حادث میشه نه به خاطر استحقاق این مزاج و بدن است. ولکن، ولکن اضراب از لیس نیست که اون نفی رو اثبات کنه، بلکه عطف بر منفیه. لیسا بر سر اینم داخل میشه، هنوز هم این دنباله تفسیر بخت و اتفاقه. یعنی این بخت و اتفاق به این صورت است که نفس حادث به خاطر استحقاق این بدن حادث نشده باشد، بلکه قد کان وجدت نفسون، نفسی پیدا شده اتفاقا و تفق ان وجد و تفق ان وجد معها بدنون، اتفاقا یه بدنم با این مغرور شده، این دوتا تعلق به ها، این نفسم به اون بدن تعلق، این بدنم به اون نفس تعلق گرفته. پس اینطور نبوده که نفسی آمادگی خودش رو اعلام بکنه و مبادی عالیه به اون نفس، بدنی آمادگی خودش رو اعلام بکنه و مبادی عالیه به اون نفس بدن، بلکه نفس همینطوری وجود گرفته بدون بدن، یه بدن هم وجود داشته، این دوتا اتفاقا کنار هم رسیدن و به هم تعلق پیدا کردن. اینو میگیم علی سبیل الاتفاق. مصنف میگه لا ان هذا لا یکون علی سبیل البخت والاتفاق. این تعلق نفس به بدن علی سبیل البخت والاتفاقی که الان تفسیر کردیم نیست. فان مثل هذا لا یکون، این فإن مثل هذا لا يكون تعلیل است برای إن هذا لا يكون على سبيل الاتفاق والبخت. این تعلیل توضیحی داره، نمیدونیم میرسم یا نه، میرسم یا نمیرسیم، پس توضیحشو میذاریم برای بعد که این جزء مطالبی است که در این دلیل گفته نشده و باید گفته بشه. انشاءالله در جلسه بعد ذکر میشه. الحمدلله رب العالمین.